أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حیل ربا بود که مشهور مطلقا آن را جائز می دانستند، حتی فروش پول به پول، 10 میلیون را نقدن بفروشد 12 میلیون یک ساله، و یا هبه به شرط قرض، بیع محاباتی به شرط قرض، یا بیع محاباتی به شرط امحال نسبت به مدیون که وقت اداء دینش رسیده است، مهلت می‌خواهد بیشتر، طلبکار به او یک جنس ارزانی را گران می‌فروشد، در ضمنش ملتزم می‌شود به امحال. آقای سیستانی در این حیل اشکال کرده، ولی حیل دیگری را که در آن فروش به پول به پول مطرح نیست و یا مشتمل بر قرض نیست، مثل هبه به شرط قرض، بیع محاباتی به شرط قرض، یا بیع محاباتی به شرط امحال نیست، بیع پول به پول نیست و مشتمل بر قرض یا امحال، امحال مدیون نیست. بقیه حیل فرمودن اشکال نداره، که مثال متعارفش بیع خیاری است. حالا گاهی اینطور هست که شخصی میاد از شما پول قرض میخواد، شما پول دارید اما حاضر نیستید قرض الحسنه به او بدید، بهش میگید که یک دونگ از این خانه‌ای که میشینی یا یک دونگ از این ماشینی که دستت هست از تو میخرم، مثلا فرض کنید 50 میلیون که سر سال شما اگر پول مرا آوردی، 50 میلیون را که به شما میدهم به عنوان ثمن، سر سال پولم را آوردی و هم میزنیم این قرارداد بیع را، و در این یک سال هم اجاره میدم بهت این یک دون خونه رو که ازت خریدم، یا این یک دون ماشینو که ازت خریدم. خب قرارداد می نویسید من یک دون از خانه زید را خریدم به بیع خیار به مبلغ 50 میلیون و اجاره به او دادم این یک دون را به ماهی فلان مبلغ، که سود اون پول رو به عنوان اجاره حساب میکنیم. خب سر سال که بشه 50 میلیونتون رو پس میگیرید، تو این یک سال اجاره این خانه رو هم از این شخص گرفتید. میفرمان اشکال نداره، با اینکه دقیقا این حیله رباست، و الا اگر جائز بود شما قرض ربوی بدهید، خب 50 میلیون قرض میدادید، اون مبلغ سود رو هم روش میکشیدید. در فقه العقود یک بیانی رو مطرح میکنن برخی از معاصرین در جلد 1 صفحه 249 که وجهی برای این بیان ایشان ما ندیدیم. ایشون فرمودن که ما این مثال رو قبول نداریم، چون هیچ هدفی غیر از این که این آقا 50 میلیون به دیگری بدهد و سود آن را بگیرد در بین نیست. و از دلیل حرمت ربا استفاده کردیم که اونی که نتیجهش نتیجه رباست، اون هم جایز نیست. اما اگر یک غرض آخری در بین باشه، مثل این مستأجرها که میخوان خونه اجاره کنن، میگن رهن و اجاره، مشهور فقها میگن اب نداره، اجاره به اون مبلغ کم به شرط قرض الحسنه فلان مبلغ مانعی نداره. مثلا میخوای 1 میلیون اجاره بدی به این خونه، 50 میلیون هم پول پیش بدی، خب میگه اجاره کردم این خانه رو به ماهی 1 میلیون و در ضمن این عقد اجاره ملتزمم که 50 میلیون یک سال قرض الحسنه بدم به شوهای مالک این خانه. در فقه العقود فرمودن ما این رو ربا میدونیم. اصلا اجاره به شرط قرض که آقایون میگن حلاله، اجاره محاباتی است دیگه، یعنی اجاره به زیر قیمت دیگه، اگر این قرض نبود که این خونه اجارش ماهی 1 میلیون نبود. این عرفاً با قرض به شرط اجاره که همه قائلن رواست هیچ فرقی نمی کنه، مثلا همون انشاءه، چه بگی آجر تو استعجر تو حاضه دار الا ان اغرزک به کذا، چه بگی اغرزو که کذا الا ان استعجر حاضه دار من کرد، چه فرقی میکنه؟ عرفاً انشاء واحده، پس و پیش کردن عبارت که انشاء را عوض نمیکنه. پس چه کار باید بکنن این مستأجرهای بیچاره؟ چون گفتن که خب بیان 3 دنگ رو از این خونه‌ای که میخوان اجاره کنن مثلا به بیع الخیار بخرن، اون مبلغ پول پیش 50 میلیون دیگه، بگه 3 دنگ این خانه رو خریدم به 50 میلیون و بیع الخیار 1 ساله 50 میلیون رو میده به صاحب خونه، 3 دنگ دیگر را اجاره کردم به ماهی 1 میلیون و این دو تا قرارداد در ضمن هم و در کنار هم هست، اینجور نیست که جدای از هم باشه، چون اگه جدای از هم باشه که هیچ مشکلی ندارد، ولی در کنار هم معمولا هست تا اینطور نباشد که طرف مقابل یکی را بپذیرد دیگری را نپذیرد، مشروط به هم هستن. ایشان در فقه العقود فرمودن این اب نداره، چون این مستأجر و این مالک اینجا یک هدف دیگری را غیر از این سود قرض دنبال می کنن، و اینی که مستأجر دنبال تهیه مسکن برای زندگی خودش. خب انصافا این محصلی برایش به نظر نمی رسه. اولا اون مالک، اون که دنبال تهیه مسکن نیست، از طرف او حساب کنید، اون دنبال اینه که 50 میلیون قرض بگیره، هیچ که بهش قرض نمیده، نه دنبال قرض گرفتن، هیچ کش بهش قرض نمیده، مجبور اجاره خونهشو بیاره پایین، خونه ای که 5 میلیون اجارشه مجبور شد 1 میلیون اجاره بده، به خاطر اینکه و اینو شرط در ضمن و شرط قرار داد دیگه، شرط در ضمن، اینا شرط در ضمن هم شدن دیگه، یه در واقع شد برای اینکه مقترض، برای اینکه بهش قرض بدن پیشنهاد سود کرده به طرف مقابل، گفته خونم در اختیار تو به مبلغ 1 میلیون تومان در ماه، با اینکه اگر همینجوری می‌خواستی اجاره کنی کمتر از 5 میلیون نبود اجارش. خب این از درم، یعنی اگر شما اشکال میکنید میگید اجاره به شرط قرض با قرض به شرط اجاره انشاء واحده و رباست، خب دیگه فرقی نمی کنه که یک هدف دیگری در بین باشد، تهیه مسکن که هدف مستأجر است یا هدف دیگری نباشد. ثانیاً ایشان تعبیرشونه که اذا کان العقدان در این حیل روا، اذا کان العقدان به مجموعه ما حیلتن للوصول الى نتیجت روا فهازا باطل. کل معاملتن او معاملتین مرتبطتین، که نتیجه این معامله یا این دو معامله مرتبط با هم نتیجه قرض ربوی باشد، این حرام و باطل است. این
و قرض دیگران نتیجه ندهد، این
آن چه خصوصیتی داره؟ بس در اینه که وجود غرض آخر چه تأثیری داره در بحث ما؟
شما هستیم اصلا مهم غرض و مغرضه.
خب اصلا چرا اگر اینجوری هست، این اشکال دوم ما بهشون اینه، اگر اینجور غرض آخر مطرحه، خب من هم که این خانه را مالکم و شخصی میاد خب میگه من حاضرم بهت قرض بدم ولی قرض الحسن نه، میگم خب بیا این خانه من را به بیع خیار از من بخر به مثلا 50 میلیون، بعدش من خونه رو ازت اجاره میکنم. درسته من تا حالا تو این خونه میشستم، ولی بعد از اینکه تو مالک شدی این خونه رو به بیع خیار، خب من احتیاج دارم به این خونه. یعنی چه فرق میکنه که اونی که خونه نداره مستأجر این حیله رو روا بدارد، برای اینکه به قول شما تهیه مسکن میخواهد بکنم، یا من که این خونه رو صاحبم، خونه رو به شما میفروشم به بیع الخیار، خب دیگه بعد از این خونه رو مالک نیستم، میخوام یه سال دیگه بیشینم، نرم مستأجر بشم جای دیگه. از خود شما که از من خریدید این خانه رو به بیع الخیار، این خونه رو اجاره میکنم. خب اینم منم قرض دارم، من پول همینجوری به من قرض نمیدادید شما، خب این خونه رو به شما فروختم به بیع الخیار و از شما اجاره کردم یک ساله، خب هر ماه به شما فرض کنید یک مبلغی میدم، 50 میلیونتونم که گرفتم به عنوان ثمن این خونه، سال که تموم شد 50 میلیونتون رو پس میدم، شما هم 50 میلیون رو پس گرفتید، هم هر ماه مبلغی به عنوان اجاره از من گرفتید. اینجا هم بگید قرض آخری هست دیگه، من براش این کارا میکنم، منم میخوام تو این خونه بشینم یک سال.
اینجا قرض سکونت رو به سبب نمیتونه صادر کنه، خونه نفسش به
طبعه این
که
میخواد
سود رو ببره
فرقش چیه؟
همینه دیگه، اون میگه اینا رو هم نداره، یه جایی واقعا اصالتا نیاز به اجاره مسکن داره، خب این مرض اوغلایی
اصالتا نیاز به مسکن داره، ولی از راه هیئن رما میخواد تهیه مسکن کنه، چه فرق میکنه؟
اگر هیئن رما نخواست بگیره که خونه‌شو به یوقیا نمیفروخت که حالا مجبور بشه اجاره
کنه. بحث در اینه، شما میگید اگر این مستأجر و مالک بیان بگن اجاره دادیم این خانه را ماهی 1,000,000 به شرط قرض الحسنه 50,000,000، این رباست. شما اینجور میگید دیگه، در فقه لغوی اینجور گفتن، خود این رباست، این انشاء فرقی نمیکنه با انشاء قرض به شرط اجاره محاباتیه، مشهور فرق میگذارن، اما در فقه لغوی گفتن این انشاء همون انشاء، فرقی نمیکنه. پس و پیش کردن عبارت که واقع انشاء رو عوض نمی کنه. این شد قرض ربوی. خب بعد پیشنهاد می کنید، میگید آقای مستأجر بیا 3 دون خونه این مالک رو بخر به بیع الخیار به 50,000,000 به شرط اینکه 3 دون دیگه شو به شما اجاره بده ماهی فرض کنید 1,000,000. خب این که همون هدف رو دنبال میکنه، همونی که شما گفتید قرض ربوی، اینم همون شد.
اون انشاء خودش مصداق ربا، خود دلیل حرمت ربا، اجاره شرط و قرض شامل میشه. اینجا که قطعا رباییست، فقط قطعا ترکیه.
اگر عرف الغای خصوصیت نکنه، تو اون مثالی که من خودم خونه دارم پول میخوام قرض بگیرم، میام به شما میگم این خونه رو از من بخر 1 ساله 50,000,000، بعدم من ازت اجاره میکنم ماهی فلان مبلغ،
اون هم دیله محضه، اون هم هرکی که اجاره این دیله محضه، شما دیله میزنید از دیله محضه ما ترکیه میکنید.
به هر حال وجه فنی برای این تفصیل دیده نمیشه. حالا ببینید خب این فرمای شما موافق عرض بنده است. بله، حالا در ادامه عرض میکنم. در کتاب قراءات فقهیت معاصره راجع به همین مثالی که هم آقای سیستانی ایراد گرفتن در حیل ربا، بیع محاباتی به شرط قرض، هبه به شرط قرض، و هم فقه العقود ایراد گرفتن، مطالبی فرمودن که نقلش خالی از فائده نیست. چون راجع به قرض، راجع به بیع محاباتی به شرط قرض، یعنی من یک کالایی که مثلا 100,000 تومان می‌ارزه به شما بفروشم به 10,000,000 تومان و در ضمنش ملتزم بشم به شما فرض بفرمایید 100,000,000 یک سال قرض بدم، به این میگن بیع محاباتی به شرط قرض، یا بیع محاباتی به شرط امهال بدهکار، وقت ادای دین شما رسیده است، چکتان پاس نمیشه، میایید به من میگید که آقا من به شما بدهکارم، حسابم خالی است، به من مهلت بده 1 سال دیگر. منم میگم بسیار خوب، این کالایی که 100,000 تومان ارزش به شما میفروشن به 10,000,000 و در ضمن ملتزم میشن که 1 سال دیگر بابت اون طلب از شما که 100,000,000 هست امحال بدم شما رو. خب اینا روایت داشت دیگه، اصل حیل ربا در روایت مربوط همین مورد بود و مورد دیگرش هم بیان اینا بود که بعداً صحبت میکنیم. مثلا روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار همینو میگفت که ابی او حجب بطن تو قوم به محله به 100 درهم به 1,000 درهم و اخره یا و اقرزه قال لا بس. ما عرض کردیم که این روایات مبتلا به معارض هست، چندین روایت هست که عرفاً معارض این روایات هست. یکی صحیح یعقوب ابن شعیب، الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا قال لا یصلح اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح. به خاطرم هست که در استفتاءات مرحوم های عراقی هم این تعبیر بود که اجاره به شرط قرض، همین که مشهور قبول دارن، ایشون اشکال کرده بود و اون مصداق قرضن یجر شیئا هست. خب این روایت بیع محاباتی به شرط قرض رو یبی یسلم فی بیع و یقرض، بیع محاباتی به شرط قرض رو فرموده لا یصلح اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح. خب در کتاب قراءات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه 202 حدودا این معارضه رو مطرح کردن و یک روایتی مطرح میکنن، میگن 2 فقره داره این روایت که از این روایت از هر 2 فقرش استفاده میشه که بیع محاباتی به شرط قرض باطله، بلکه از این روایت شریفه قاعده کلیه استفاده میشه، اسمش قاعده نهی از ربح مالم یزمن هست. ایشون میگن این قاعده مهمه است که در معاملات در فقه بسیار مؤثر هست. این روایت رو بخونیم. در روایت صحیحه سلیمان ابن صالح که همون جساس هست که سقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و ان بیع این فی بیع و ان بیع ما لیس اندک و ان ربح ما لم یزمن. وسائل جلد 18 صفحه 38 و همینطور معتبره عمار، موثقه عمار ساواتی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من اصحابه والیا فقال له انی بعثک الى اهل الله یعنی اهل مکه فنههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم یزمن. ایشون همونطور که ما هم قبلا مطرح کردیم فهمیدن یک فقره این روایت داره که نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع. سلف در لغت معنی شده به قرض، اسلفه و اقرضه. پس اینجا نهی شدیم از سلف و بیع. در اون برخی از روایات داره عن بیع و سلف، در حدیث مناهی از شعیب بن واقد تعبیر کرده ان نها ان بیع و سلف. خب یعنی همین بیع محاباتی همراه با قرض، یعنی کالایی که 100,000 تومان از این بفروشی به 10,000,000 به شرط قرض الحسنه، به شرط قرض الحسنه 100,000,000 یک ساله. خب نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع، یا نها عن بیع و سلف. اینه فقط که ما راجع به این بحث کردیم. ضمناً این را عرض کنم در این کتاب قرائات الفقهیه المعاصره معتقد شده که اون روایات که به عنوان حیل ربا مطرح میشه بخشیش که سندش ضعیفه و روایاتی که حیل ربا رو تجویز کرده مثل روایت محمد ابن صاحب نعمار گفته اینا دو قسمن. این رو عرض کنم بعد وارد بحث نه نبی عن ربح مالم یزمن بشن. ایشون گفتن که ببینید یک قسم از این روایت مجوزه حیل ربا گفت قرض همراه با بیع مهاباتی جایز است، مثل روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار ان سلسبیل طلبت منی مئت الف درهم الا ان تربهنی اشتت آلاف فاغرزها تسعین الفا و ابیعها صوب تقومم به الف درهم و اشتت آلاف درهم قال لا بأس، که بیع مهاباتی به شرط قرض رو این روایت تجویز میکنه. ایشون گفتن که این که خب سندش ضعیف، علی ابن حدید در سندش هست، سندن ایراد داره، علاوه بر این که ظاهر این روایت اینه که دو قرارداد مستقل بوده، نه بیع مهاباتی به شرط قرض، نه قرض مستقل، بیع مهاباتی مستقل، اصلا شرط نبوده است یکی در ضمن دیگری. اینو که کسی اشکال نمی کنه. واقعا اگر کسی الان مستأجره میخواد اجاره خونه رو بره به مالک بگه ببین من طلبه، تو هم طلبه، من همین جوری خونه تو اجاره میکنم ماهی 1,000,000 بدون ایشان بهتم 50,000,000 یک سال قرض الحسنه میدم، اصلا بیا جدا بنویسیم تو دو تا ورقه، نه این شرط در آن است نه اون شرط در آن. صاحب خونم میگه خدا پدر تو بیان روزه، ما مونده بودیم، آقای سیستانی احتیاط واجب میکنه در اجاره به شرط قرض، کدوم مستأجری پیدا کنیم که این مطالب رو بهش بفهمونیم؟ خدا تو رو رسون، خدا پدر تو بیاموز، دو تا عقد مستقل. حالا ایشون میگن خب این که اشکال نداره که، حالا تو این روایت کجاش اومده این دو تا عقد مستقل؟ عجیبه. ایشون میگه ببینید ذیل این روایت خافی داره و فی روایت اخرى لا بأس اعتها مئت درهم، مئت الف درهم، بهش 100,000 درهم قرض بده و بعها از صبح و اشتت آلا و کتب علیها کتابین، و کتب علیها کتابین، یه دو قرارداد مستقل. چرا فرمود و کتب علیها کتابین؟ این وکتب علایی ها کتابین یعنی دوتا قرارداد مستقل. ایشون میگه احتمال این معنا هم بدید کافیست که دیگه نتونیم به این روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار استدلال کنیم برای تصحیح بیع مهاباتی به شرط قرض. نه، شاید این روایت در خصوص بیع مهاباتی مستقل و قرض مستقل باشه. راجع به قسم دوم از روایات مجوزه حیل ربا ایشون میفرماد که خب راجع به اینه که شخصی بدهکار مهلت بهش میدیم، یک چیزی رو که از اون قیمت به قیمت گران به اون میفروشیم، میگیم آقا تاریخ بدهید فردا میرسه که بدی، برو یک سال دیگه بیا بده. ایشون میگن که ما راجع به این قسم اشکال سندی نمی کنیم، چون سند اینها توش صحیح هم هست، اما ایشان فرموده که به نظر ما این روایات اولا معارض داره، معارضش همون نه صحیحه یعقوب ابن شعیب، ان الرجل یسلم فی بیع و یقرض قال لا یصلح اذا خان قرضا یجر شیئا فلا یصلح، و ثانیا تو این روایات نیومده که شرطه. کجا گفت شرط؟ شاید ایجاد دایی بخواد بکنه. یعنی میخواد مورد روایت اینه که در خودش ایجاد دایی بکنه. ابی او جبتن تقوم به معلیه اینجوریه دیگه روایتش. این برای ایجاد داییه، ایجاد دایی که اب نداره که. شرط کی گفته از این دونی روایت هست؟ روایت رو بخونم ببینید ادعایشون رو. چون میگن که ببینید داره که رجلون موثقه مسعده، رجلون لهو مالون علا رجله من فلم ما حل علیه المال لم یکن اندهو ما یعطیه ایبیعهو لؤلؤن یسوا معت درهم به الف درهم و یؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك ابي و امرني ان افعل ذلك في شيء كان علي. خب ایشون میگه، کی میگه که این شرط بود که من این بیع مهاباتی رو انجام میدم به شرط امهال؟ نه، ایجاد دایی میکرد. آدم اشکال داره ایجاد دایی بکنه در طلبکار خودش. یک طلبکاریه تا دهنشو بخواد باز کنه بگه پولمو بده، سری کادو میذاری جلوش، این هم یه روش نمیشه. یه ما بعد باز دو مرتبه یه تار زنگ میزنه به میفهمی میخواد بگه پولمو بده، این خوب شد حاج آقا زنگ زدی، یه کادویی داری پیش من، دنبالت میگشتم بیام تحویل بیام بهت بدم. اونم میگه خیلی ممنون، گوشی رو میذاره زمین. هر بار تصمیم گرفت پولش رو از شما بخواد، زبونش رو با یک کادو بند آوردی. این اشکال داره؟ ایجاد داییه دیگه. خب این روایت هم شاید ایجاد دایی باشه. خب انصافا این اشکال داره. آخه فرض اینه طلبکار، سوال از طلبکاره، یبی اوهو لعلو ان یسوا معت درهم به الف درهم و یؤخره. آخه ایجاد دایی از طرف بدهکار میشه، بدهکار میاد کادو میده به طلبکار، دهن طلبکار رو میبنده تا یه مدت. این سوال از اینه که خود طلبکار میاد کالای ارزان رو میفروشه به قیمت گران و در ضمنش مهلت میده به او. اگر میگه نه شرط امهال نشده، مستقل امهال کرده اون رو، اصلا این عرفی نیست. مگر طرف مقابل عقلش رو از دست داده کالایی که 100,000 تومان میارزه بخره به 10 میلیون بدون شرط امهال؟ حالا اگه امهال نداد چی میگه؟ اگر مهلت نداد نمیگه مرد حسابی، من مگر عقل ما از دست داده بودم این کادوی این لباس 100,000 تومانی رو از تو خریدم به 10 میلیون؟ نه، ظهور عرفیش، نه امیدش کار نداره. ظهور عرفی این که کالای 100,000 تومانی رو این بدهکار میخرد به 10 میلیون، ولو شرط زمینی، این نیست که پس امحال هم بدهی. نه اینکه شرط نمی کنم، انصاف خود است اگر امحال دادی خدا پدرت را بیامرزد، اگر امحال ندادی من طلبی از تو ندارم. اینجوره؟
اینجوره به انگیزه امحال وقتا بدهکاری که میتونه که شرعا نمیتونه شرع کنه فقط
نه، ظهور عرفی این روایت چیه؟ خواهی اینجوره اون ربش هم همین بود دیگه. خب مهلت میدادی اونم به انصافش هر وقت دوستاش میومد یه سودی بهت میداد، دوستاش نمیداد. چرا اون چرا اونجا نکرد این کارو؟ او گفت فرض اینه که اون گفت فراد ان یغلب علی و یربه، خواست سود بگیره این کارو کرد. یا در موثقه محمد نسان عمار داره که او گفت اخرنی بها و اربه و کرد. بدهکار گفت که بابا یک سال دیگر مهلت به من بده بهت سود میدم. من دیدم این حرومه فعبی و حجب بطن تقوم به معلیه و الف درهم و عشرت آلاف درهم او به اشین الفن و او اخره و اخره زایدش این شرط و نتیجه در زمین این به محاباتیه، نه یک تأخیر مستقل بدون ارتباط با اون به محاباتی، که انه اون بدهکار این به محاباتی را قربتن الالله قبول کرده، فقط انگیزش اینه که دل من به رحم بیاد یک سال به اون مهلت بدم. اینا خلاف ظاهره. بله معارضه با مثل روایت یعقوب شعیب ما عرفن قبول کردیم، ولی اصحاب صناعت به ما ایراد میگیرن، میگن خب این روایت در مورد بیع به شرط امحاله یا بیع به شرط قرض گفته جایز است. روایات مانع مطلقا هم شامل بیع محاباتی به شرط قرض میشن، هم شامل قرض به شرط بیع محاباتی میشن، هم شامل بیع و قرض در عرض هم میشن. اینجور به ما ایراد میگیرن دیگه، میگن این روایات مانعه که مثل صحیح یعقوب بن شعیب اطلاق داره، بی و قرض، بی و قرض. حالا بی اصل است، قرض فرع است، بی به شرط قرض، یا برعکس قرض اصل است بی فرع است، قرض به شرط بی محاباتی. فرض سوم این است که هر دو اصلند و یکی در دیگری شرط می شود. خب این که هر دو اصل باشن همه میگن ایراد داره، اونجا هم که قرض اصل باشه بیع محاباتی فرق باشه همه میگن ایراد داره. اطلاق این روایات مانع مثل صحیح یعقوب بن شعیب و امثال آن اون فرض اول را که بیع محاباتی به شرط قرض منع میکنه. روایات مجوزه این مورد رو تجویز میکنه. از نظر صناعی اینجور ایراد میگیرن. ما قبلا این ایراد رو مطرح کردیم و سعی کردیم جواب بدیم، ولی بالاخره این بزرگواران این ایراد رو باید جواب بدن. بله جوابی که این بزرگواران میدن میگن همه اینا عرفن رباست، فرقی نمی کنه، عرف همه اینا رو ربا میدونه. چه بگی بیع محاباتی به شرط قرض، بگی قرض به شرط بیع محاباتی، به هر حال بیع محاباتی به شرط قرض، قرض به شرط بیع محاباتی، قرض و بیع هر دو در عرض هم، هر دو اصل باشن. نه دیگه، خب طبیعی است. میگه اقرض و که و عبی و که، یا عبی و که و اقرض و که، هر دو اصلا دو عقد در عرض هم، منتها چون ارتکازن مرتبط با هم هستن هر کدام شرط در دیگری است. به شرط در قرض است، قرض شرط در بی است. نه نه نه، شرط بکنه میگه عبی او که علا انتقرزنی، یا به شرط انتقرزنی، اما ابی اوکر و اقرز اوکر دو عقده در کنار هم. و لذا آیه خویی میگه ابی و اقرز اوکر نباید بگی، و دیگه ابی اوکر به شرط القرض، که قرض بشه شرط در ضمن بین، عقد مستقلی در عرض بین نشه. به هر حال خب وقت گذشت، انشاءالله هفته آینده راجع به این فقره اخیره که نه النبی عن ربح مال یزمن، که در این کتاب خواستن یک استفاده مهمه ای بکنن از این، که در بحث حیل ربا هم ایشون گفته خیلی کارگشاست، انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.